أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه سيد الأولين والآخرين الذي بعثه الله رحمة للعالمين، إمام الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. اللهم رب الكعبة وبانيها وفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، نور سري وسريرتي وظاهري وباطني. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، والباطل باطلا فنتركه. ایام شهادت مظلومانه ملیکه ملک و ملکوت، خاتون دنیا و عقبام، ام النقباء و النجبا، حضرت فاطمه زهرا رو پیشگاه صاحب العظام، بقیت الله فی العالمین، ولی الله الاعظم آقا حضرت مهدی تسلیت و تعزیت عرض کنیم با صلوات بر حضرات محمد و آل محمد. خدا به عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها همه ما رو فدای اهل بیت عصمت و طهارت کند، صلوات دیگری عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، جایگاه رفیع حضرت صدیقه سلام الله علیها که این ایام عطر عزای اون مظلومه، زینت بخش محافل و مجالس مؤمنین شیعیانه، یک جایگاه و مقام رفیع در صمیم و جان معارف اسلامی و امت اسلامی محسوب به تلقی میشه. اگرچه قرنهاست که از روز اول تلاش شده تا این جایگاه و مکانت محوری رفته رفته با گاهی زور و گاهی تزویر به حاشیه و بلکه خارجتر از حاشیه متن رانده بشه، گواه بر این مطلب و تلاش‌های خائنانه ای که از سوی نویسندگان، گاهی سیاستمداران، گاهی متنفذین اجتماعی در طرد و شرد صدیقه طاهره از مکان و جایگاه عالی و رفیعی که خدا و رسول برای او قرار دادند وجود داره، یه نمونه ای رو به عنوان شاهد عرض بکنم. این حاکم نیشابوریه، از اعاظم محققین و محدثین علماء پیرو به سقیفه. خب اگر بنا باشه امت اسلامی رو خوب ریشه یابی بکنیم، فرق و ملل و نهلی که در این امت هست و با یک ریشه یابی مذاهب رو تقسیم بکنیم، ما دو تفکر بارز بعد از رسول خدا در این امت داریم، یا پیروان تفکر سقیفه و خلافت بر مبنای ظاهرن شورا ولی بعد از تحقیق یک کودتای نظامی و سیاسی، و پیروان عهد و میثاق قدیر. ما بعد از ریشه یابی با این دوتا منهج و مکتب و مذهب و مدرسه، هر طور که میخواین تعبیر بکنید، مواجه میشیم به صورت ریشه ای. درسته مذاهب دیگه ای هم در تفرعات بعدی در تاریخ امت ایجاد شد، اما بازگشت همه اختلافات اساسی به مفصل سقیفه و قدیر بازگشت داره. حاکم نیشابوری که از سوی بعضی از اندیشمندان امت اسلامی او رو حتی مؤسس و تدوین کننده بعضی از شاخه های علم حدیث در طرف مقابل می شناسند، کتابی با عنوان فضائل و فاطمه الزهرا نگاشته. شما می دونید که از مشهورترین کتاب های حاکم نیشابوری المستدرک و الصحیحین، حتما رفقایی که آشنایی با منابع اسلامی دارن کتاب المستدرک حاکم رو بارها در استشهادها و نقل قولها باهاش مواجه شدید. در واقع حاکم نیشابوری با نوشتن این کتاب متضلع بودن خودش رو در عمق علم حدیث و رجال و درایه ثابت کرده. هر آنچه که از قلم صحیح بخاری و مسلم نیشابوری افتاده، به شرطی که طبق قاعده شیخین یعنی شیخ اسماعیل بخارایی و مسلم نیشابوری صحیح باشه، رو ایشون در قالب مستدرکات یعنی روایاتی که افتاده اما طبق قاعده باید تو این دوتا کتاب ذکر میشد. حاکم نیشابوری با این تسلطی که بر مبانی داره، یه کتابی شاید الان که چاپی که در دست من هست مال 12 سال گذشته است تقریبا، که در ریاض عربستان و حجاز چاپ شده، اتفاقا پاورقی و تحقیقش هم توسط یکی از مدیران دانشگاه های معارف سعودی نگاشته شده و چاپ شده. یعنی تا امروز هم این کتاب حتی مورد توجه منحرفترین فکر به ظاهر اسلامی از مکتب اهل بیت علیهم السلام هست. اگرچه شخصی که تحقیقات بر این کتاب نوشته علی رضا ابن عبدالله ابن علی رضا، گاهی تصور میشد که این اسم شاید مثلا اسم مستعاره، اما بعد از تحقیق معلوم شد نه، وجود خارجی داره و در یکی از دانشگاه های معارف سعودی هم جایگاه علمی داره. اگرچه این محقق بسیاری از روایات رو تضعیف کرده یا موقعی که مشغول شرح شده در پاورقی با نیش‌های مسمومی عبارت رو برخلاف ظاهرش تأویل کرده، اما همین اندازه که تا امروز این کتاب چون به قلم شخصی مثل حاکم نیشابوری مورد اعتناست، خودش درجه اهمیت کتاب و نگاشته رو میرسونه. در مقدمه این کتاب خوب دقت بفرمایید ببینید که اینی که الان در دست ماست میشه کاملا منطبق با حقایق صدر اول باشه یا جای تحقیقات فراوون هنوز باقی مونده. در مقدمه این کتاب حاکم نیشابوری میخواد بگه چرا من کتاب رو نوشتم، یعنی در بین موضوعات فراوانی که در امت هست، از احکام عبادات، معاملات، اخلاقیات، مخصوصا من این که تسلط به همه زوایا دارم و المستدرک من گواه بر این مطلبه، چرا من موضوع فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در بین همه موضوعات انتخاب کردم. یه خطبه کوتاهی در حد 2 سطر نوشته. بعد از حمد و ثنای خدا او میگه خدایا صلوات و درود بفرست بر پیغمبر و آل او کل ما ذکرهم الذاکرون و غفل عنهم الغافلون. مادامی که افرادی که متعهدند و یاد رسول الله را زنده نگه می‌دارند و مادامی که غافلان این امت از یاد و خاطر حضرات اهل بیت علیهم السلام غفلت می‌کنند. با همین جملات گویا کنایه‌وار داره شروع می‌کنه که بله، در این امت افرادی هستند خودشون رو مسلمان میدانند، اما غافل از یاد رموز اساسی معارف دینی که پیغمبر و وارثان او باشند در حال حاضری که این کتاب نوشته میشه موجودند. بعد از این خطبه شروع میکنه به تصریحات، میگه در زمانی زندگی میکنیم، نامال اوائل قرن چهارم، اواخر قرن سومه، 10 قرن از این نوشته تقریبا میگذره. میگه در زمانی داریم زندگی میکنیم که مواجهیم با افرادی که علم نسب و دشمنی و عداوت با اهل بیت پیغمبر رو با تأسف شدید در مجامع علمی و علمایی برافراشتند، نه در بین مردم، نه در دستگاه‌های سیاسی معادی، نه در داخل مدارس دینی و مؤسسات اسلامی مواجهیم با افرادی که با دشمنی نسبت به اهل بیت علمیت خودشون رو اثبات میکنند. عجب روزگاری بر این امت گذشته که به جای قل لا اسألکم علیه اجرا الا قراءة القرآن الا صيام شهر رمضان الا احسان الوالدين الا الموده في القربى. راز و رمز آیه کاملا واضحه، هیچ چیزی نمیتونه اجر و ما به ازای اعباء و تلاش های رسول الله به عنوان حلقه اتصال بین عبد و معبود تلقی بشه الا مودت و محبت ذوی القربا. چه واکنشی باید نشون بدیم؟ بعد از راهنمایی های پیغمبر اکرم، بعد از نعمت اسلام که به طفیل وجود او به ما رسیده، اثبات وجود خدا به تنهایی هیچ کس رو مسلمان نمی کنه. به اجماع مسلمین، به اجماع مسلمین امروز سوال بکنن، بگن آقا کسی هست به ادله عقلی، با برهانها، با مکاشفات، به صد طریق اثبات میکنه که خدا وجود داره و احد و واحدم هست. در شرح لا اله الا الله 100 مجلد نوشته، عشق میریزه و الله الله میگه، اشعاری سروده در وصف توحید و ربوبیت رب العزه، حالات خوبی داره، مکاشفاتش حلقه های عرفان درست کرده، اما در شهادت دوم در اشهد و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله متوقفه. توحید رو هر جور بخواد ثابت میکنه، به صورت عملی هم یه عرفانی داره، مکاشفاتی ازش سر میزنه، گاهی مافذ ضمیر شما رو میخونه، گاهی در آینده برای شما میخواد چه اتفاقی بیفته پیش بینی میکنه، هر چی میخواد اسم اینو بگذارید. اما علما اسلام، الازهر شریف، نجف اشرف، قم مقدس، علماء وهابی و سلفی مصر و حجاز، شهادت ثانیه رو توقف داره، دشمنی هم نداره، اما میگه برای من رسالت سید الانبیا ثابت نشده، مسلمان هست یا نه؟ به اجماع مسلمین نه، حتی همونایی که میگن پیغمبر مخلوقه و اینقدر حجم نباید شیعیان و دیگران به یک مخلوق بدن تا خالق دیده نشه. این تلقی غلطی که به صرف یک کلمه مخلوقه و همه مخلوقات رو به یک نگاه و به یک درجه بخوان ببینن، ساده‌لوحی که یعنی بین فرعون و موسی جفتشون مخلوقن، اما بین هما بعد المغرب در هدایت خلق، در تقرب الله نقش موسا رو میشه انکار کرد؟ صرف اینکه او مخلوقه، مخلوقات دیگه هم هستن، اینا در یک درجه قرار میگیرند، یا گاهی اوقات مخلوق به اونجا میرسه که عدم اقرار به نبوت او، به امامت او، به اتصال او به پروردگار، حتی توحید هم پذیرفته نیست. تقریبا آقا وهابی ها خط اول اسلام رو فراموش کردن، به شروع کردن به موارد دیگه. پیغمبر اکرم مخلوقیه که جایگاهش به اونجا میرسه، نه خودش، شهادت به رسالت او، اعتقاد شما به رسالت پیغمبر غیر از رسول اللهه. پیغمبر اکرم یک وجود مستقل قاب قوسین او ادنا و قابل تصورم نیست. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اشراف و هیمنه به همه عالمین، اونم با جنس رحمتی که وسعت رحمته کل شیء، نافذترین وجود در اقطار آفرینش رسول الله. ذات پیغمبر اکرم مستقله. اعتقاد من به رسالت او غیر از وجود پیغمبر اکرمه. اگر اعتقاد من به رسالت او حذف بشه، به هر برهانی خدا و وحدانیتش رو ثابت کنم، هر رقم مکاشفه داشته باشم، هر جوره نمیدونم پیش بینی بکنم آیاتو از اول به آخر، آخر به اول، قرآن و مع القرآن، هر جورم تفسیر بکنم و وصف بکنم و شعاع شناخت من شرق و غرب عالم رو بگیره، اما راجع به شهادت به رسالت او، نه وجود رسول خدا، شهادت به رسالت او توقف داشته باشم، به اجماع مسلمین مسلمان نیست. حالا این همه شخصیت و جایگاه، ما به ازایش چیه؟ عکس العمل ما در برابر خدمات رسول خدا و وساطت او چی باید باشه؟ حفظ قرآن؟ من باید مفسر قرآن بشم تا اجر پیغمبر ادا بشه؟ یه اجر معقولی که از همه ساخته باشه ها. فقیه بشیم، به اجتهاد برسیم، اجر پیغمبر اینطوری ادا میشه. نماز شب بخونیم، ملتزم به همه واجبات و ترک محرمات بشیم. قرآن کریم صریح و روشن، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، عکس العملی که از شما توقع داریم، تکلیف مالایوتاقم نیست، از همه هم ساخته است. نمیخواد بگیم همه تون فقیه بشید، همه تون مجتهد بشید، همه تون اهل تهجد بشین، نه، اونی که از همه ساخته است، مالایوتاقم نیست، در وسع همه هم وجود داره، اینی که ذواتی که ازشون عیب و نقص ندیدین. این تعبیر امام حسین روز عاشورا، بالاترین مبنای حقوقی تا امروزی که ما داریم زندگی میکنیم، که معمولاً به صورت سرسری از کنارش عبور میکنیم، یعنی صرفاً اکتفا میکنیم به یک فقره از مراسی و مصائب. روز عاشورا مهمترین خطاب امام حسین به جماهیر مجمهره لشکر عبیدالله که در بینشون تابعین بودن، در بینشون ائمه جمعه و جماعت بودن، در بینشون فرماندهان کشوری و لشکری بودن، حتی از نصوص استفاده میشه، بعضی پیرمردهایی که پیغمبر رو هم ازش شنیده بودند و نقل حدیث میکردن حضور داشتند. حضرت سوال کردن که از من، از پدرم نکته منفی دارین؟ خلاف شرعی، بدعتی، قصبی، ظلمی، درهم و دیناری، قطره خونی به ناحق بر ذمه ما هست که بابت او امروز عده و عدتون رو جمع کردید خون من رو بریزین؟ گفتن انزل علی حکم عبیدالله بن زیاد. معمولا امروز تو دادگاه ها بالاترین سند قضایی، بالاتر از هر مدرکی، بالاتر از هر شنودی، بالاتر از هر فیلم و تصویری در اثبات مجرمیت مجرم اقرارشه، در شرایطی که کاملا اختیار داشته باشه، اکراهی نباشه، ترسی نباشه. یعنی اگر سلامت روانی اقرار کننده توسط متخصصین امروز در عالی ترین دادگاه ها با نگاه بشری که به علم حقوق هست ثابت بشه، اقرار او بالاتر از هر سند و مدرکیه. همون که در بین فقها اسلامی هم هست، اقرار العقلا على انفسهم نافذ، با نفوذترین مدرک قضایی در نزد محکمه اینه که خود متهم اقرار بکنه، تازه در یه شرایط برابر، یعنی شاکی و مشتکی انها در یک شرایط برابر نشوندند و او با این شرایط اقرار میکنه، که معمولا در دنیا اقرار کننده در موضع ضعفه. شما تمام اقرارهایی که تو دنیا صورت گرفته و حتی مورد استناده، بر اساسش رأی دادن، بر اساسش مقدراتی رقم خورده، معمولا اقرار کننده توی زاویه حاده قرار گرفته، چاره ای جز صداقت ندیده، انقدر شواهد و مدارک میدونه به وفور یافت میشه، هیچ چاره جز این که اقرار بکنه نداره. خیلی کم پیش میاد که در یه شرایط کاملا عادی و برابر بدون اینکه در زاویه ای محصور شده باشه بیاد دست به اقرار بزنه، چه رسد به اینکه بخواد معادله معکوس بشه، اقرار کننده در موضع قدرت باشه و اقرار گیرنده در موضع ظاهرن ضعف. از معجزات سید الشهدا سلام الله علیه که تا امروز گاهی به این زوایای تابنده ما غافلانه نگاه کردیم اینه که روز عاشورا بالاترین کار حقوقی که میشده تو زمین صورت بگیره و تا انقراض این عالم در جامعه بشری پیش بیاد و حضرت انجام داد، تو لحظاتی که همه کسش رو کشتند. ما رأیت والله مکثورا قد قتل جمیع ولدهی و انصارهی و اصحابهی اربت و جعشن من الحسین و اثبت و قدمن من هم، همه کسش رو کشتند. او یکه و تنها و بیار و یاور و معین بیسته، از بگید 30,000 نفر کمتر بیشتر اقرار بگیره که تو تاریخ نوشته بشه قاتلین من اقرار کردن حسین ابن علی گناهی در این امت نداشت. گفتن نه حضرت دروغ شنیدیم، نه بدعتی در دین خدا آوردی، حلالی حرام نشده، حرامی حلال نشده به دست شما، نه قطره خونی به ناحق ریختین، نه درهم و دیناری رو غصب کردید، ما فقط یه چیز میفهمیم، شما باید تسلیم عبیدالله بشید. همین یه گوشه عاشورای امام حسین در اثبات اعجاز امامت الهی در بین بشر، امامت الهی نیاز به عده و عده و قدرت ظاهری نداره تا خودش رو ثابت کنه. امام خلقکم الله انوارا، ذاتش نوره، هرچند در دنیا و خاکدان خلقت او رو در موضع ضعفش قرار بدن، باز برهان با امامه، باز اتمام حجت با امام باید باشه. این از نشانه های حجج الهیه. علی ای حال، مودت ذوی القربا که ما به ازای همه دینه، نزول قرآن، بیان احکام، همه و همش میشه رسالت پیغمبر. و قل لا اسألکم علیه اجرا الا مودت فاطمه زهرا، مودت علی ابن ابی طالب، مودت سیدا شباب اهل حاکم نیشابوری تو مقدمه این کتاب میگه چه کنیم کار به اونجا رسیده که در مجامع علمی این امت ادعی برای کسب رتبه عالمانه دشمنیشون رو با اطرت هادی اظهار میکنند، برای ترقی رتبه های علمی با دشمنی با ذوال قربای پیغمبر پله های ترقی رو طی میکنند. نزدیک شدن به مؤسسه سیاسی به قدری برای مؤسسه دینی ارزشمند شده که حاضرن براش بر اصلی ترین رمز این امت که مودت ذوال قربا باشه پا بگذارن و خلافش رو اظهار کنند. بعد به عنوان یک نمونه خاطره خودش رو نقل میکنه که برای دوستانی که اهل تحقیقن این کتاب رو بعد مراجعه بکنید، مقدمش از بعضی از فقرات ذیل مقدمه جالب تره. میگه توی جمعی نشسته بودیم، شخصی راجع به علی ابن ابی طالب گفتش که حتی علی ابن ابی طالب حافظ کتاب الله هم نبود، اما فلان صحابی فرعی قرآن را از حفظ داشت. چه دلیلی داره که یه ادعی اینقدر حجم به علی ابن ابی طالب میدند؟ میگه به قدری ناراحت شدم، شروع کردم با او بحث کردن که این حرفا چیه راجبه، اگر یک نفر حافظ قرآن باشه این بخاریه که اعلمکم علیون اقزاکم علیون، مسلط ترین فرد به نقل پیغمبر اکرم بر قضاوت، افقهکم علیون بر فقاهت دینی علی ابن ابی طالبه، چطور حاضر میشید بعضی از صحابه فرعی به علی ابن ابی طالبی مقدم بکنید که هاجر الهجرتین و سل القبلتین و تعن برمحین و قاتل بسیفین، کسی که دو تا هجرت رو داشته با البیعتین در دو بیعت حاضر بوده به دو قبله نماز خونده، تمام مواقف صدر اول رو قدم به قدم با صاحب شریعت بوده، او رو کنار بگذارید و صحابه‌ای که قوم و خویشی احیاناً با خلیفه وقت دارند مقدم بکنید چون از یک عشیره است با سلطان وقت. بعد میگه درد از این بیشتر شد، دیدم یکی از افرادی که قبلاً درس خود من شرکت میکرد ایستاد و گفتش که حدیث رو بخاری نقل کرده که زینب دخترم افضل دختران منه از پیغمبر، دخترم زینب با فضیلت ترین دختران منه. یعنی اصلا تموم شد، نه فقط فاطمه زهرا سلام الله علیها راجب سیدت و نساء العالمین، بلکه یه محیط کاملا خانوادگی و شخصی تو بین این دخترای پیغمبرم زینب که همسر عثمانه. خب این بیشتر اثبات فضیلت برای بنی امیه میشه. و جالبه بدونید که مشهور علماء غیر شیعه زینب و رقیه رو دختران پیغمبر نمیدونند، ما رو دختر خوانده ها و ربیبه رسول خدا میدونند، اما حاکم نیشابوری از اون اقلیتی است که زینب رو دختر پیغمبر میدونه. میگه به قدری ناراحت شدم، رو کردم بهش گفتم که اصلا بخاری همچین حدیثی رو نقل نکرده، من حافظ روایاتم و مقابله کردیم و ثابت کردم از اصل این حدیث دروغه. بعد حاکم نیشابوری میگه ببینید کار امت به اونجا رسیده که عالمانش با جعل روایت و نسبت دروغین دادن حدیث به رسول الله میخوان مقامات ذوال قربا رو به نفع مؤسسه سیاسی انکار و کتمان بکنند و برای بستگان اونها حدیث نقل کنند. من میگم از این مجمل حدیث مفصل بخونید. اغلب ها گستاعتن که با من مزایقه میکنند برای اتمام بحث، اما گفت مشت نمونه خروار. اگر در قرن سوم و چهارم یک کسی مثل حاکم نیشابوری که از نظریه پردازان موضوع خلافته حاکم نیشابوری از افرادی که فقره تهدید احراق بیت رو انداخته. نقل آورده، اما این فقره رو با اینکه در مصدر اصلی هست، خودش از افرادی که به نفع شیوخ سقیفه دست به تحریف زده، اما معذالک این اقرار خیلی ارزشمنده. روح بلند مظلومیت حضرت زهرا معلوم تو همون جو ظلمانی به قدری سنگینه که یه نظریه پرداز و یک محدث و یک حافظ و یک محقق، برید مراجعه کنید به کتب رجال ببینید چه عرض و طولی برای حاکم نیشابوری وقتی میخوان گزارش احوالاتش رو بنویسند نقل میکنند. او با دل پر میگه الان تو زمان ما جا این که مودت ذوی القربا به عنوان اجر رسول الله قلم داد بشه، دشمنی با ذوی القربا تعیین کننده رتبه علمی عالمانه. بینکم و بین الله دیگه جایی برای اعتماد به کسانی که ائمه حدیث و علومشون ایناند باقی میمونه؟ یا باید با خودمون یه دو تا چهار تا بکنیم بگیم تو این سالها و قرنها قطعا تلاشهای خائنانه برای به حاشیه راندن اصل اصیل اسلام بیش از اون چیزی است که ما تصور میکنیم. یه مثل عربی میگه دائما یکون الصراخ علی قدر الالم، فریاد متناسب با درده. به نسبتی که درد میکشن افراد فریاد بلند میکنن. شما به محض اینکه میخواد با طرف مقابل وارد گفتگو راجع به مواضع حضرت زهرا بعد از پیغمبر بشین، مواجه میشید با یک نگرانی، با یک حساسیت در مجادله هایی که بین علماء شیعه و طرف مقابل هست. همین که موضوع میرسه به اینجا که بگید موضع فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت به سقیفه و بیعت سقیفه چی بوده، یا با عصبانیت ها مواجه میشین صرفاً با داد و فریادی که نه این حرفا دروغای شیعه است، حاضر نمیشن وارد بشن تو مصادر و منابع خودشون، یا یه دست و پا گم کردنی که میشه با لغت بدن و زبان اندام شما در چند ثانیه بعد از مطرح شدن این دست و آلات از چهره های مناظره کنندگان طرف مقابل بخونید، چون حساس ترین موضعه. قبر پنهان حضرت زهرا بلندترین فریاد برای بیدار شدن ضمیرهای به خواب رفته این امته که با خودشون فکر کنن بگن منافقین مدینه قبراشون معلومه، اصلا محل احداث مسجد منافقین که مسجد زرار باشه مکانش معلومه، حجاج در سیاحتی که انجام میدن محل مسجد زرار رو هم میدونن کجاست. عجیب نیست که در این امت نزدیکترین فرد به رسول الله، یگان دختر او، قبرش پنهان و مجهول باشه. این چه پیام رساییست از دختر پیغمبر برای عقول و نفوس پیر و جوانی که نسلی بعد از نسل دیگه میاند. این فاطمیه که از این شبها وظیفه ما در احیائشه جزء اساسی ترین قضایای امت و رسالتهای مذهب شیعه اثناعشریه. میدونید خب مهمترین منادیان وحدت شیعه و سنی در ایران توسط امام با مقام معظم رهبری دیگه از مقر ولایت فقیه شما جایی حساستر نسبت به وحدت صفوف مسلمین پیدا نمی کنید. اما به خلاف تصور بعضی افراد که فکر می کنند وحدت بین ابناء امت یعنی تنازل و کوتاه آمدن از حقایق، شما مواجهید با همین روزهایی که داره برنامه ریزی هاش میشه و اعلامش هم بشه. رهبر معظم انقلاب سال هاست با اینکه پرچم وحدت بین مذاهب در دست اوست و فعالترین مرجع دینی در امروز دنیای ما در این ماجرا وجود معظم ایشونه، اما پنج شش شب عزای حضرت زهرا رو به هیچ وجه تعطیلش نکردند. با اینکه همه مطلعید، انتقادهای هم از داخل و خارج نسبت به این اقامه عزا از گذشته تا امروز بوده، تا جایی که یکی از نزدیکان میگفتن که حتی عده‌ای جمع شدن و از ایشون درخواست کردن که در از تدماتی وارد میشه به بعضی از رویه ها و افکار، اگر شما اجازه بدید لااقل این مجلس دیگه انقدر عمومی و در رسانه ها منتشر نشه. و ایشون قبول نکردند. مرحوم آقای محمدیان که نماینده ایشون بودن 8 سال در استان سیستان و بلوچستان با حساسیت هایی که اون موقع اونجا بود و چقدر آرزو میکنیم که ای کاش اون رویه و منهج بعد از ایشون هم در استان باقی میموند که امروز شاهد بعضی از صداهای مسموم نباشیم. ایشون میفرمودن تو یکی از جلسات علما که تهران آمده بودیم با یه اصراری خدمت آقا رسیدم، بهشون گفتم که ما میخوایم فاطمیه بگیریم در مسجد زاهدان و عده‌ای مخالفن، میگن شما اگر این مجلس عزا رو اقامه کنید و صحبت شهادت و مظلومیت حضرت زهرا بشه، طرف مقابل میگه این خلاف وحدت بوده و سیاست‌های نظام رو زیر سوال برده. اومدم از شما استفتا کنم، هر چی شما امر بکنید من همونو در استان تطبیقش بکنم. خاطرم نیست، ظاهرا ایشون گفتن که تو پاگرد پله‌ها ایستاده بودیم. گفت آقا فرمودن که مجلس رو بگیرید، بگید حضرت زهرا شهیدند، بگید مظلومن، در ملأ اسم بعض افراد رو نبرین، تهران و زاهدان نداره. در بیان حقایقی که روشن کننده مسیر امتند نمیشه تنازل از حق داشت. ما نه فتوای تکفیر کسی رو صادر میکنیم، نه در طول تاریخ مرجعیت شیعه ما تکفیر و قتل صادر کردیم که بخوایم بترسیم. اونایی باید بترسن در صدمه زدن به وحدت صفوف که فتاوای تکفیری و قتل و ارهاب رو صادر میکنن، و الا منطق اشتباه رو باید با منطق درست جواب داد. ما با کمال خونسردی و متانت میگیم این کتب مسلمین، این شواهد و قرائن در ظلمی که به عترت رسول خدا شده و این جایگاه رمزی عترت پیغمبر در هدایت و سعادت بشره، اگر جوابی براش هست پاسخش رو بدند. معنای وحدت صفوف این نیست که ما از حق تنازل کنیم، کوتاه بیاییم. امیدوارم انشاءالله خداوند متعال در این روزها و همه ایام حیاتمون به ما توفیق احیاء شعائر دین که هسته مرکزیش حجت بزرگ خدا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو مرحمت کنه. السلام علی المظلومه، السلام علی المحزونه، السلام علی المحرومه، السلام علی الحوراء، السلام علی الزهرا. در تلیعه ایام عزاداری من هم ابتدایی ترین فقرات مرثیه را عرض بکنم. اولین مصیبت و مظلومیت صدیقه طاهره، مهجوریت و تنهایی او بعد از رحیل ملکوتی پیغمبر اکرم بود. اونطور که نقل کردن در روزهای سخت بعد از مصیبت سید الانبیا، صدیقه طاهره با احیاء نام پیغمبر بیشترین توجهات رو به سمت موضوع توسل و استشفاء به پیغمبر اکرم خاطر نشان می‌کرد. گاهی کنار قبر مطهر رسول خدا حاضر می‌شد، خاک قبر مطهر رو می‌بویید. ماضا علا من شم تربت احمدی ان لا یشم مد الزمان قبالیا. پدر، کسی که تربت معطر شما رو بویده نیاز به مشک و انبر این دنیا نداره. اما صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. پدر بعد از شما مصیبت هایی به سر دخترتان آمد که اگر به روزهای روشن وارد می شد مثل شبهای سیاه تار می شدن. کنایه از این که پدر بعد از شما مصیبت ها روزگار دخترتون رو سیاه کرده. گاهی طلب می کردن اشیایی که ایشون رو به یاد پیغمبر می انداخت. پیراهن رسول خدا را از امیرالمؤمنین می‌خواستند. پیراهن وقتی حاضر می‌شد به سینه می‌چسبان، اشک می‌ریخت، آه می‌کشید تا فاطمه زهرا از هوش می‌رفت. امیرالمؤمنین آب می‌آورد، با نوازش، با تسلا دادن بیبی رو به هوش می‌آوردند. گاهی که می‌شنید بلال بعد از مدت‌ها که از مدینه رفته بود برگشته درخواست می‌کرد بگید بلال دوباره اذان بگه، می‌خوام به یاد روزگاری که با وجود پدرم عزت و احترام و احتشام داشتم لحظاتی رو بگذرونم. بلال وقتی میشنید دستور از فاطمه زهرا صادر شده میگفت همونطور که برای پدرش اذان میگفتم امروز هم برای دخترش که جای پدر رو پر کرده اذان میگم. به معزنه میرفت، همین که به نام پیغمبر میرسید میگفتن بلال کافیه. فاطمه زهرا با شنیدن نام رسول خدا از هوش رفته. عرض بکنم یا فاطمه الزهرا، حق داشتید بعد از این همه ظلم و ستم با شنیدن نام پیغمبر اون هم با احترام بر فراز مأذنه از حال و هوش برید. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. کربلا هم دخترانی بودن مصیبت پدرشون بهشون وارد شد اما احدی احترام نکرد. برای حضرت زهرا پیراهن معطر پیغمبر رو می آوردند، بیتاب می شد، اما دختران امام حسین پیراهن خونالود پاره پاره پدر اسم پیغمبر رو با احترام برای حضرت زهرا می بردن از حال می رفت. اما دختر امام حسین منزل به منزل سر بریده پدرش رو گاهی سر کوچه و بازار، گاهی در تشت طلا، گاهی سنگ زدند و گاهی چوب خیزران. ولا حول ولا